بسم الله الرحمن الرحیم. حق بودن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 24، فلسفه تنهایی آدم، صفحه 90. 1. تنها شدن خود شدن است، موجود گشتن است و روح خود را در تن خود جای دادن و با آن یکی شدن است و از بیگانگی و دربدری نجات یافتن و رجعت به خیشتن است. 2. تنها شدن ترک دزدی نمودن است، دزدی وجود دیگران تحت عنوان عشق. 3. تنها شدن دست و دل شستن از دیگران و بازگشت به خانه خیشتن است و در خود قنودن. 4. تنهایی سیر و سلوک در خیشتن و زیستن در خیشتن است. 5. پس تنها شدن در واقع یک توفیق اجباری حاصل از ناکامی در غیر و خیانت دیگران است، که این خیانت تنها خدمتی است که غیر میتواند به تو بنماید تا تو را به خودت برگرداند. 6. تنها شدن در منظر عامه مردم حاصل بدبختی و بی کسی و ناکام شدن در جهان بیرون است و این بدبختی سرآغاز خوشبختی حقیقی است. 7. تنها شدن در نخستین مرحله عین مرگ و بدتر از مردن و همچون شب اول قبر است. لذا تنهایی سرآغاز قیامت وجودی فرد در این جهان است و این مقامی است که فقط نصیب عارفان می شود و جز عارفان حق تنهایی را نمی دانند. 8. انسان کامل، انسان کاملا تنها شده و در خود نشسته است و این مقام خلافت انسان بر جای خدا و خلافت خدا بر جای انسان است. این همان مقام توحید و موحد شدن است، یگانه شدن با خود، وحدت تن و روح. 9. مقام تنهایی که در عارفان موسوم به مقام توحید و رضا و فنا می باشد که مستلزم دو واقعه است، پاک شدن از غیر و دلکندن از جهان بیرون از خود و پاک ساختن وجود خیشتن از حضور غیر خیش، و این دو واقعی واحد و تو امانه است. 10. انسان به میزانی که از چیزی در بیرون از خود جدا و پاک می شود، آن چیز را در دل و اندیشه خیش هم پاک می کند و این یک عمل توحیدی است. 11. تنها شدن عادل شدن نیز هست. عدل به معنای حق هر چیزی را ادا نمودن و هر چیزی را در جای خودش نهادن، غیر را به غیر وانهادن و خود را به خیشتن رسانیدن و پدید آوردن این امکان که هر کسی و چیزی خودش باشد و مالک وجود خیش، و این به معنای دست کشیدن از سرقت وجود دیگران و بیرون راندن دیگران از وجود خیشتن است. 12. تنها شدن بزرگترین و عالی‌ترین واقعه در وجود انسان است. فقط کسی که به مقام کامل تنهایی میرسد وجود می‌یابد و از منشأ وجود خیشتن جهان را می‌بیند و این جهان همان جهان ما برای طبیعت است که جز تجلی پروردگار نیست. زیرا فقط کسی می‌تواند خدا را ببیند که بر جای خدا بنشیند. و وجود انسان جایگاه خدا در عالم خاک است و این واقعه قیامت است. 13. تنها شدن وجود یافتن است، خود شدن است، خدای گونه شدن است و خدا بین گشتن است و عادل شدن است و بر حق تکیه زدن است. 14. گناهی جز گریز از تنهایی نیست و جوابی جز بازگشت به خیشتن نیست. همه گناهان معلول فرار از تنها شدن است. 15. فرار از خیشتن همان فرار و پشت کردن به خداست، زیرا وجود آدمی عرش خداست و انسان ذاتاً خلیفه اوست. 16. همانطور که همه گناهان آدمی تحت عنوان عشق توجیه و تقدیس می شود، توبه از گناه جز از طریق رجعت به خیشتن و پذیرش تنهایی خیش ممکن نمی آید و در غیر این صورت گناهان مستمرن پیچیده تر می شود تا آنجا که جنایت عین ایثار می نماید. 17. عاشقیت و معشوقیت دو قلمرو و دو جنبه از ارتکاب به گناه و توجیه گناه است و دو جلوه از گریز از خیشتن و فرار از تنها شدن است. ولذا عشق مذهب کفر است. 18. فقط در عشق به پروردگار است که انسان به خودش می آید و تنها می شود و می تواند دیگران را هم بی مزد و منت دوست بدارد و خدمت کند. 19. عشق به غیر خدا منشأ کفر و جنون و جنایت و عداوت است، الا عشق به اولیای خدا که موجب رجعت به خیشتن است. عشق به یک انسان موحد موجب از خود بیگانگی نمی شود، بلکه موجب به خود آمدن است، زیرا او خود است. 20. و این عشق فقط حاصل ارادت و اطاعت است که مرید را به خود می آورد و در غیر این صورت این به خود آمدن منجر به یک خودپرستی کور و ظلمانی می شود که عمری ندارد و مجدداً به از خود بیگانگی باز می گردد، زیرا فرد قادر به ورود به خیشتن نیست، چون باطن انسان قدم رو به ظلمت است که فقط به نور معرفت نفس روشن می شود و معرفت نفس حاصل اطاعت از یک انسان موحد و به خود رسیده است. و کسی می تواند بر خود وارد شده و در خود بنشیند که در باطن خود را از غیر باک ساخته و به نور معرفت روشن نموده و تخت جلوس خود را که همان عرش خداست در خود یافته باشد تا بر آن قرار گیرد و سلطان وجود گردد. و این موقعیت وجودی انسان تنها و یگانه و بی نیاز و بی تاست. انسان کامل که به معنای انسان واصل به ذات خیش است. 21. به هر حال عشق یعنی وادی از خود بیگانگی بشر بخش اولی زندگیش را سامان می دهد و فقط کسی که حقوق این وادی را که تماماً حقوق دینی و اخلاقی و انجام وظیفه و رعایت عدل و انصاف و وفای به عهد است به جا آورد، استحقاق رجعت به خیشتن را می‌یابد و خداوند از اعماق ذاتش او را فرا می‌خواند و از سرگردانی و در بدری غیر می‌رهاند و به وصال با خیش دعوت می‌کند که همان مقام تنهایی است. ولی آنان که حقوق عشق را رعایت نکردند و به جای از خودگذشتگی و ایثار تجاوز و آدمخواری و خیانت پیشه کردند، تا ابد در بدر و در گوزه غیر باقی میمانند و این وادی بی وجودی یعنی دوزخ است. 22. تنهایی به معنای عشق به خداوند و وصال با او در ذات خیشتن غایت اجر ادای حقوق عشق به دیگران است. اجر از خود گذشتن در رابطه با دیگران و مخصوصاً محبوبها و محبوبیتها می باشد و نهایتاً اجر گذشتن از معشوق برای رضای خدا و به خود آیی معشوق است. همسر، فرزندان، والدین، دوستان و یاران به مقام آزادگی نمی رسید مگر این که از دوست داشتنی ترین چیزها برای خدا بگذرید. قرآن. مقام آزادگی همان تنهایی است. 23. و اما برای رسیدن به ذات وحدانی خود که قلم رو به جلوس در خیشتن است، بایستی از سطوح بیرونی خود گذشت، از جان و نان و نام و دل خیشتن، و این چهار وادی از قلم رو به اخلاص در تنهایی و توحید است. اینها چهار حجاب و سر کلان بین انسان و ذاتش می باشد، یعنی بین انسان و خدایش. این چهار مرتبه از ایثار در قلم رو به ادای حقوق عشق به دیگران است. 24. بنابراین آنچه که سرنوشت نهایی انسان را رقم می زند معامله او با عشق است. آدمی در عشق یا به خود می رسد و یا خود را به کلی تباه و گم می کند و گم می شود. 25. عشق به دیگران هرچه که از حریم منیت و نفسانیت و نژاد دورتر باشد خالصانه تر است و ایثار بیشتری می طلبد. و عشق به بیگانه که غایت عشق است محصول گذشتن از عشق به نژاد و گذشتن از عشقهای غریزی است. عشق به شقی ترین بیگانه ها در جهت خدمت غایت از خود گذشتن را می طلبد و این غایت نقطه عطف عشق و سرآغاز رجعت به خیشتن است. 26. کل حیات بشری در آدم خاک دو سیر کامل دارد، از خود گذشتن و به خود بازگشتن، عشق و تنهایی. آن که شدیدتر و خالصانه تر از خود می گذرد سریعتر به خود باز می گردد. مرحله اول همان تقواست و مرحله دوم نیز تقرب نام دارد، پرهیز از خیشتن و رجعت به خیشتن. در قلم رو به مذهب مرحله اول تجربه و درک نبوت است و مرحله دوم هم ورود به عرصه امامت می باشد. پایان عشق به غیر همان ختم نبوت و رسالت اجتماعی است و امامت هم آغاز عشق به پروردگار و عشق به خیشتن خیش است که اجر عشق به غیر می باشد. 27. وادی تنهایی وادی خدایی است، وادی بی‌نیازی و بی‌تایی است، وادی عشق به خالق و محبت به مخلوق است، وادی انسان کامل و واصل است، وادی امامت است، وادی نفس واحده است و حضور در جان جهان و اتحاد با هستی است، وادی استقراق در خیشتن است و رهایی از احساس بی‌کسی و تنهایی است، وادی تنهایی، وادی تن نبودن و تنها و منفک و جدا نبودن از جهان است. در این وادی تن آدمی عین روح است و آفاقش، آفاق و اقطار هستی است و بلکه شاهد بر هستی است. 28. آنچه که عامه مردم تنهایی می نامند عرصه ارتباطات ناکام و دریوزگی است، عرصه تلاش برای گریز از خیشتن و نیافتن پناهی که آنها را از خودشان پنهان دارد تا به کلی خود را فراموش کنند. ناکامی در خود فراموشی را تنهایی می نامند و لذا آن را خار و بدبختی می شمارند و کاسه گدایی عاطفه به دست می گیرند. 29. آن که تنهاییت را از تو می ستاند دشمن توست و آن که تو را به خودت وا می گذارد دوست توست. 30. دوزخ خانواده ها دوزخ گریز از تنهایی افراد آن است. خانواده سعادتمند و سالم و با محبت آن است که اعضایش بتواند هر یک به تنهایی خود را داشته باشد و به بهانه عشق یکدیگر را نبلعند و زباله دان نیازهای خود نسازند. 31. انزوا و مردم گریزی تنهایی نیست، اتفاقا آنهایی که بیشتر از تنهایی باطنی گریزان هستند و نمی توانند در رابطه با دیگران تنهایی و استقلال خود را حفظ کنند و لذا بیشتر بازیچه می شوند و بیشتر می گریزند تا در انزوا بتوانند هر طور که می خواهند در باطن خود با دیگران معامله کنند. چه بسا انزوا آخرین روش برای فرار از تنهایی باطن است. چه بسا انزوا طلبی مثل نشستن در مرکز یک تور عنکبوت است برای شکار تک تک صیدهایی که از آنجا عبور می کنند. عمده انزوا طلبان زندگی عنکبوتی دارند و روابط خود با دیگران را از منظر عامه پنهان می دارند تا دیگران شاهد بلعیدن یا بلعیده شدن آنها نباشند. مثل تنها زیستن انسان مدر، شکارچیان تنها زندگی می کنند. 32. تنهایی عرصه تفرید و تجربه و تزکیه و توحید نفس است. پاک کردن مردم از خیشتن و پاک کردن خیشتن از مردم. 33. انسان تا تنها نشود، یعنی خودش نشود، نمیتواند کسی یا چیزی را همان گونه که هست بشناسد و ارتباط برقرار کند و دوست بدارد. 34. تنهایی مونس شدن با خیشتن است که این مونس شدن با خداست. تنهایی هم نشینی با خداست و لذا مقام رضاست. 35. آن که از تنهایی می گریزد و همچون اختاپوس در هر رابطه ای رنگ عوض می کند و آمادی که شکار طرف مقابل خیش است. او یک وجود دزد است و وجودش تماماً حاصل دزدی است. گاه شعار عشق می دهد و گاه عرفان، گاه دم از آزادی می زند و گاه از علم و پیش رفت، گاه هنرمنده است و گاه خاکی و خاکسار. همه کار و هیچ کار است و آنگاه که رسوا شد انزوا می گذیند و حیات عنکبوتی پیش می سازد و در انتظار می نشیند و چه بسا کوس انالحق می زند و عالم و آدمی را لعن می کند که کسی قدر او را نشناخته است. گریز از تنهایی نهایتا محکوم به انزوا است. 36. آدمی به میزان حراس از تنها شدن روی به دروغ و ریا و تزویر می کند و در نمایش های خود گم می شود. 37. میزان حراس از تنها شدن همان میزان کفر است. 38. آن که به تنهایی روی می کند مأمن مردم می شود و محرم اسرار خلق و شفاعت کنندگاه آنها به درگاه خدا، براهی که به خدا می رسد. انسان تنها صراط المستقیم هدایت خلق است. 39. آن که عاشق تر باشد زودتر به تنهایی می رسد، زیرا عشق جستجوی وجود است و آدمی اول خود را در دیگری جستجو می کند و نهایتاً به خود می رسد و این همان راز کفر ذاتی بشر نسبت به خیشتن است. 40. معشوق هرقدر هم که با وفا باشد بالاخره عشق عاشق را انکار می کند و این امری حتمی است، زیرا او نیز در عاشق خود نمیتواند وجود یابد و لذا با انکار عشق به خود باز میگردد. 41. هر امری را حقی است و جدایی حق عشق است. عشق از جدایی برخواسته و به جدایی میانجامد و آنچه که از عشق باقی میماند فقط آشنایی است و این آشنایی فقط در مقام تنهایی مبدل به یک دوستی ابدی می شود و در غیر این صورت به عداوت منتهی می گردد و هیچ شناختی عاید نمی شود و به ظلمت می گراید. 42. عشق از آنجاست که هیچ کس از خودش نیست و از خود خلق نشده است و از عدم است. و فقط آن که حق عشق یعنی ایثار را ادا کند به خود می آید، یعنی وجود می یابد، چرا که عالم هستی از عشق است، عشق هستی به عدم که منجر به خلق جهان و جهانیان شد. 43. عشق دو نوع کلی دارد، عشق به پست‌تر از خیش و عشق به برتر از خیش. ماهیت عشق اولی از مادریت است، یا کلن عشق والدین به فرزندان و عشق انبیای الهی به مردم و عشق استاد به شاگرد، که عشق مرد به زن هم از همین نوع است. و عشق دوم مثل عشق شاگرد و مرید به استاد و پیر و یا عشق مخلوق به خالق. عشق اولی موجب خلقت و رشد مادی است و عشق دومی موجب خلقت معنوی و رشد روحانی است. عشق اول از نوع ایثاری است و عشق دوم هم دعایی و تمنایی است. در عشق اول معشوق رشد می کند و در عشق دوم خود عاشق رشد می یابد. به میزانی که عشق نوع اول به راستی ایثاری باشد، به عشق دوم راه می‌یابد. عشق اول موجب تجلی خیش در غیر است و عشق دوم موجب تجلی غیر در خیش است، که به مقام توحید و تنهایی می‌رسد. 44. مقوله و معنا و احساس تنهایی را فقط عاشقان ایثاری درک می کنند و مستحق آن هستند، ولی ما بقیه مردمان فقط احساس بی کسی و درماندگی و دریوزگی دارند که عموماً مخاطب عاشقان ایثاری هستند و مصرف کننده عشق می باشند. احساس تنهایی هرگز در جمع برطرف نمی شود، در حالی که احساس درماندگی و بی کسی دارویی جز تجمع ندارد. تنهایی یک واقعه روانی است، در حالی که بی کسی یک مقوله فیزیکی و مادی است. 45. انسان تنها کانون گرم عطوفت و محبت برای انسانهای بی کس و درمانده و مطرود است، در حالی که انسان بیکس را کسی تحمل نمی کند و به همین دلیل بیکس است. انسان تنها کانون تواضع و خشوع است و انسان بیکس اسوه تکبر و غرور است که در چاپلوسی پنهان می شود. تنهایی و بیکسی در نقطه مقابل یکدیگر است، مثل عاشق و معشوق. مثلا یک مادر تنهاست ولی فرزند بی کس است. 46. فقط آن که دلش از غیر پاک و منزه شده و خانه خدا و یا امامی زنده است می تواند غیر را هم دوست بدارد بی هیچ توقعی مادی و یا معنوی، زیرا هر که غیر خدا و اولیای خدا در دلی وارد شود، دل را به آتش می کشد و ایجاد بغض و کینه و عداوت می کند و این آتش خود موجب پاک شدن دل از غیر می شود. دل آدمی یا با نور معرفت و جهاد نفسانی از غیر پاک می شود و این راه هدایت است، و یا به آتش ابتلای به غیر و این راه عذاب و دوزخ است. آتش دوزخ نیز جزی نیست. آدمی یا تنهایی دل را برمی‌گزیند و یا جبران بی کس و درمانده و متنفر از عالم و آدمیان می شود. اولی راه دوستی با غیر است و دومی هم راه عداوت. 47. مرد تا باطنن تنها نشود مرد نمی شود. مرد اهل معرفت به سال در حیات دنیا را بر خود حرام می کند و خود در سمت به سال تلاشی نمی کند الا آن که خدا بخواهد. 48. مرد آن است که زنی در دلش نباشد. زنی که در دل مرد است او را از صفات مردانگی و مروت و فتوت توهین می کند و به سوی ستم می کشاند. زنی که در دل مرد است نمیتواند محبوب آن مرد شود، بلکه عدوی او میگردد و این حق است. 49. تنهایی نور مردان خدا و محبت دین و گوهره امامت آنهاست. 50. تنهایی عرش خلافت خدا در انسان و نور وحدانیت حق و عنصر صمدانی ذات باری تعالی در وجود بشر است. 51. سیر تاریخ سیر تنهایی بشر است و تلاش بشر برای گریز از این تنهایی که منجر به مدنیت و علوم و فنون و حکومت شده است، که این واقعه در آخر الزمان به غایت رسیده و دیالکتیک تنهایی و گریز از تنهایی به صورت هرج و مرج و جنون و جنایت خود نمایی می کند و این عرصه ظهور انسان کامل یعنی تنها ترین انسان است. 52. انسان هرچه از تنهایی می گذرد بیکستر و درمانده تر و منفورتر می گردد. 53. شعار عشق و آزادی که در سرلوحه همه آرمانهای انسان مدرن آخر الزمان قرار دارد، نمایانگر دیالکتیک تنهایی و گریز از تنهایی است، که آزادی تلاشی برای تنها شدن است و عشق هم تلاشی برای گریز از تنهایی می باشد. 54. تنهایی در فرهنگ عرفانی ما همان وادی تفرید و تجرید و توحید است که وادی هفتم و آخرین مرتبه از سیر و سلوک الالله می باشد. 55. همه عاشقان، حکیمان و سالکان، آگاه و ناآگاه در جستجوی وادی تنهایی هستند و این جزیره ای در قلب اقیانوس وجود است که بر کل آدم وجود اشراف دارد. این وادی همان عرش خداست که خداوند از این مقام بشری بر کل هستی نظارت دارد. انسان تنها دیدبان خداوند است. 56. انسان تنها در فرهنگ قرآنی همان عباد الله المخلصین هستند که در عرصه ارادی محض پروردگارند و از دست او رزق می‌خورند و در جنات نعیم او به سر می‌برند. تنهایی همان بهشت موعود در عالم خاک است. 57. تنهایان همانی هستند که در قرآن شبها را تا به صبح در حال سجود و قیام و قعود غرق در ذات و حضور پروردگارند. 58. انسان تنها محضر حق است. انسانی حاضر است، یعنی مقیم در خیشتن است و این همان مقام دائم الصلات در قرآن است. 59. انسان تنها انسان قرآنی است که قرآن را بیان زندگی و زندگی را تفسیر قرآن می‌بیند و این است که مثلا کسی چون ساموئل بکت که از تنهایان عصر جدید جهان است، وقتی با قرآن روبرو می‌شود احساس می‌کند که قرآن را خودش نوشته است. 60. آزادی حقیقی یعنی آزادی دل و روح از غیر، و عشق حقیقی یعنی عشق به کسی که تا ابد وفا کند و آن عشق به خداوند است که مقیم در ذات خیشتن در انتظار است و این همان مقام تنهایی است. 61. همه ارزش‌ها و شعارها و آرمان‌های بشر مدرن که برایش دست به هر جنون و جنایتی می‌زند و عاقبت پوچ و دیوانه می‌شود، فقط و فقط در تنهایی حاصل می‌آید. آزادی، استقلال، بی‌نیازی، عزت، سعادت، اتکاء به نفس، قدرت، شجاعت و ابدیت، و نیز عشق و دوستی و اتحاد با جهان و جهانیان، و نیز عدالت، و ولی انسان جاهل این راه را به سوی مقصد کاملا وارونه می پیماید و لذا عاقبت جز به خفت و زجر و ادابت و انزوا و حقارت و مرگ و نیستی نمی رسد. 62. صلات مقام رجعت به خیشتن و در خود نشستن است و اقامه صلات همان قیام کردن و از خود برخاستن است و به مثابه قیامت وجودی و یوم الدین است و این است که در عرصه غیبت صلات مؤمنان در تقیه است و آنگاه که برپا و آشکار شود قیامت برپا می کند به مانند آن اقامه صلات مشهور امام رضا علیه السلام در شهر طوس که مأموران را به وحشت افکند و مانع این صلات گردید. 63. آنچه که عامه مردمان با صلات می کنند بازی با صلات است و لذا موجب اشد جنون و نفاق و فساد است و مصداق فویل للمسلمین می باشد. 64. صلات حقیقی و کامل متعلق به تنهایان یعنی امامان هر دوران است و مؤمنانشان که به سوی مقام تنهایی می روند. 65. کفر همان گریز از تنهایی است و جنون نیز حاصل این گریز است و جنایت نیز معلول این از خود بیگانه شدن است. همه زندانیان و بیماران و تیماران محکوم به تنها شدن جبری هستند که عمری از آن گریختند. 66. آنچه که در فرهنگ قرآنی نعمت نامیده می شده و راه هدایت را می نماید عوامل و شرایط و حوادثی هستند که انسان را جبرن به خودش باز می گردانند و با تنهاییش روبرو می کنند که فقر و بیماری دوتا از مهمترین این نعمات محسوب می شوند. 67. آدمی برای فرار از تنهایی تظاهر به عشق می کند و این تظاهر منجر به دروغ و ریا می گردد که نهایتاً منجر به رسوایی و جنون شده و عاقبت به جنایت می رسد که در زندان یا بیمارستان و تیمارستان و یا پای منقل بالاخره تنهایی آرز می شود و اجتناب ناپذیر می آید. 68. آدمی فقط کافی است که بگوید من تنهایم بیا و با هم دوست باشیم و بدین گونه هم به حق تنهاییش میرسد و هم از درد تنهایی میرهد و میتواند در این دوستی مؤمنانه و صادقانه در وادی تنهایی هدایت شود. 69. تنها شدن همان وارد شدن به قلمرو به لم یلد و لم یولد است، یعنی پاک شدن از نژاد و وراثت و تاریخ از پس و پیش و پاک شدن قلبی از تعلقات و بستگی های خانوادگی است از والدین و فرزندان که در مرکز این همانا دلبستگی به همسر است و این است که نخستین دشمنان تنهایی هر فردی خاندان او هستند و نژادش. این بستگی هرچه شدیدتر باشد نفرت و عداوت حاصل آن نیز شدیدتر است تا آنجا که منجر به گریز از خانواده می شود، یعنی آنچه که امروز در سراسر جهان شاهدیم، نسل ضد خانواده، فروپاشی خانواده حاصل گریز از تنهایی افراد آن است. 70. در قرآن همسر و فرزندان را بزرگترین دشمن ایمان می‌یابیم و این همان دشمنی نژاد یا تنها شدن فرد است که قلمرو توحید می‌باشد. 71. نژاد پرستی عرصه پیدایش ریشه ای ترین کینه هاست و این عذاب حاصل گریز از تنهایی است. 72. تنهایی مقصد دین و تعلیم و تربیت و تزکیه نفس و همه فضائل انسانی است. 73. نژاد پرستی از عاطفه و محبت نیست بلکه صورت آشکار اشد خودپرستی است و نژاد پرستان انبیا و اولیای الهی را که اسوه‌های تنهایی و محبت و خدمت به خلق هستند انسان‌های بی عاطفه می‌نامند و خود را مظهر عشق می‌خوانند، در حالی که در انزجار فزاینده از یکدیگر به سر می‌برند. و امروزه صهیونیسم که قلب نژاد پرستی بنی اسرائیل است در جهان معاصر اسوه شقاوت و پلیدی و جنایت بر علیه بشر است، در حالی که شبان روز شعار عشق و آزادی می دهد. 74. دلدادگی و ابتلای نفسانی آدم به حوا در بهشت ازلی علت خروج آنها از بهشت و سرآغاز بدبختی بشر بوده است که در ابتلای شجره ممنوعه که همان نژاد است خودنمایی می کند. این دلدادگی هرچند منجر به خروج از بهشت جاودانه شد، ولی موجب بیداری آدم و حوا گردید و نبوت آغاز شد تا یک بار دیگر بشر به خود بازگردد و مقام یگانگی خود را بیابد. کل سیر تاریخ بشر چیزی جز جریان این از خود بیگانگی و رجعت به یگانگی نیست، یعنی داستان عشق و تنهایی. 75. در حقیقت ذات توبه همان توبه از عشق به غیر است، یعنی توبه از دل خیش و پانهادن بر دل خیش تا دل از غیر خدا پاک گردد و خانه خدا شود، و این سرآغاز دوستی بین آدم و حواست که مقامی بسیار برتر از عشق غریزی و کور است که موجب حبوط از بهشت شد و ادابت آدم و حوا با یکدیگر. 76. کل سیر تکامل نبوت ها چیزی جز نژاد زدائی از نفس خیش نیست، که همان شجر زدائی است که با ابراهیم آغاز و در محمد به کمال رسید و امامت آغاز شد، که واقعی رجعت انسان به خیشتن است و یافتن خداوند در خانه دل. 77. فقط عمر هر فرد بشری نیست که دارای دو مرحله دل بستن و دل کندن است، بلکه تاریخ بشری هم دارای این دو مرحله کلی بوده است، دل بستن و دل کندن آدم و حوا به یکدیگر. و امروز بشر در اوج دوره دل کندن قرار دارد و این دل کندن است که مولد شهرها و تجمعات و احزاب و گروه‌های مدرن است، یعنی انهدام جبری خانواده. همه اکتشافات و اختراعات هم محصول این انهدام و دل کندن جبری است. 78. علوم و فنون و هنرها و حکومتها محصول جدایی جبری آدم و حوا از یکدیگر است، و عرفان و امامت هم محصول جدایی و دلکندن اختیاری و معرفتی این دو است. 79. محصول دلکندن جبری آدم و حوا از یکدیگر کسانی چون اسکندر و ارسطو و گالیله و پاپ است، و محصول دل کندن اختیاری و ایمانی آدم و حوا از یکدیگر کسانی چون ابراهیم و هاجر یا مسیح و مریم و علی و فاطمه و عارفان بزرگ هستند. 80. ذات تاریخ جز در درک کامل رابطه آدم و حوا قابل استخراج و فهم نیست، یعنی در درک راز عشق و نفرت و فراق و وصال، و این یک نیاز ذاتی است که هر مردی در محور تفکراتش مسئله حوا قرار دارد و هر زنی هم در محور افکار و تدبیرش مسئله آدم قرار دارد. ولی از آنجا که این تفکرات توحیدی نیست جز گمراهی پدید نیاورده و هنوز هم زن و مرد در نزد یکدیگر بزرگترین رازهای زندگی تلقی می شوند و اصولاً رازی جز راز رابطه آدم و حوا برای بشر وجود ندارد که جدیترین و سرنوشت سازترین رازهاست. 81. این که مرد کاری نمی کند مگر به قصد به دست آوردن دل زن و تصاحب کامل او، و زن نیز کاری نمی کند الا به همین نیت، و این همان راز گریز بشر از تنهایی است. و این است که کل فرآورده های بشری در تاریخ محصول این تلاش بوده است که نهایتاً امروزه همین فرآورده ها که در رأس آن علوم و فنون قرار دارد، خود علت اصلی جدایی و فراق آدم و حوا و تنهایی جبری آنهاست و منشأ انهدام خانواده. 82. حوا هم در خلقت ازلی طبق روایات دینی از بطن آدم آفریده شده است، یعنی مخلوق و معلول وجود آدم و جنبه‌ای از آدم است، و هم در خلقت معنوی و هویتی خود مخلوق آدم است، زیرا به واسطه عشق مرد و لمس مرد است که دارای هویت زنانه می شود. و اما در خلقت تاریخی مرد و زن در یک همیاری و همخوابگی است که یکدیگر را از پشت مرد و رحم زن می آفرینند. بنابراین زن پرستی مرد به معنای مخلوق پرستی است و آدمی حق ندارد مخلوق خود را بپرستد. زن حتی به لحاظ جمال که عامل اصلی پرستیده شدن است نیز معلول نگاه مرد است، همانطور که زن بدون مرد هرگز خود را آرایش و زیبا نمی سازد و کمترین توجهی به جمال خودش ندارد. در یک رابطه عاشقانه هم می دانیم که مرد همه صفاتی را که خودش به زن نسبت می دهد می پرستد، یعنی در واقع خود را می پرستد. احساس و قضاوت و شهوت و نیاز خود را در زن می پرستد. پس زن پرستی هم مخلوق پرستی مرد است و هم خود پرستی اوست که نهایتاً در فرزند و نژاد پرستی استمرار می‌یابد، که استمرار اهداف و آمال خیشتن در فرزند است. یعنی فرزند پرستی هم عین خود پرستی مرد است، ولذا فرزندان ناخلف مطرود پدر می‌شوند و چه بسا به مرگشان راضی هستند. و مرد به میزانی که در گذر عمر به افول شهوت و آرزوهای خود میرسد، این عشق را از دست میدهد. پس این عشق و دلدادگی میرا و باطل است و اصلا عشق نیست، زیرا عشق با ایثار تعریف میشود و نه سلطه‌گری، همانطور که آدمیان به میزان سلطه‌گری خود دم از عشق میزنند. و این است که عشق شاهان در تاریخ تراژیک‌ترین عواقب را داشته، زیرا دروغ‌ترین عشق‌ها بوده است. شاهانی که زنان خود را به قتل رسانیدند بسیارند که زمانی عاشق بودند. پس حوا که علت اصلی و آغازین از خود بیگانگی آدم از روح الهی خیش است، بی تردید بزرگترین دشمن رجعت آدم به خیشتن می باشد و عاشق انحطاط مرد خیش است، که این هم برحق است، زیرا مرد فقط در انحطاط حاصل از عشق حوا است که می تواند به خود آید و او را از دل براند. کینه زن از مرد بزرگترین موتور محرکه و عامل بیدار کننده مرد در عشق است تا به خود بازگردد. 83. پس این که حوا را واسطه رابطه آدم و ابلیس و وسیله القای ابلیس در آدم دانستند عین واقعیت است، زیرا ابلیس تنها دشمن مقام خلافت اللهی آدم است و رسالت دارد که آدم را از این مقام خلع نماید و این دشمنی خود را به واسطه ایجاد عشق حوا در آدم به مرحله اجرا می گذارد. 84. آدم در خلقت ازلی خود خلیفه خدا و مسجود ملائک و مقصود کائنات بود و در این مقام خود غرق و غافل بود و قدر این لطف و محبت و خلقت الهی را درک نمی کرد. و ولذا خداوند حوا را از باطن آدم آفرید و آدم را بر او عاشق نمود به واسطه القای ابلیس، و ابلیس رسول عشق آدم به حوا است. تا بدین گونه برای مدتی از این مقام کبریایی خلع و هبوط نماید تا در از دست دادنش دوباره آن را به یاد آورده و مطالبه نماید، و این کل واقعی توبه و انابه است که مقصود دین خداست. بلذا ابلیس و دین انبیا در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند. ابلیس آدم را بی خود می سازد و دین خدا هم او را دوباره به خود می آورد. آدم تا برای آنچه دارد رنج نکشیده باشد قدرش را نمی داند، و انسانیت محصول رنج است که خداوند فرمود انسان را از رنج آفریدیم. 85. پس رسالت وجودی حوا یا زن این بوده است که آدم را از خود بی خود و ساقط کند و آنگاه دوباره با جفایش او را به خودش وانهد تا خدایش را بیابد. بنابراین می‌بینیم که رسالت وجودی حوا اساس و انگیزه و بستر رسالت پیامبران خداست، هرچند که زن با یاری ابلیس با آدم چنین کاری را می‌کند و او را مدهوش و دیوانه و بیگانه می‌سازد، ولی به امر خدا دوباره آدم را با جفایش به خودش وا می‌گذارد. و نیز این که ابلیس خود تحت امر خدا و رسول او در امتحان آدم است. پس کل این واقعه یک راز و امر الهی است و تماماً بر حق می باشد. 86. در یک کلام این که حوا رسالت دارد تا آدم را از مقام تنهایی که مقام الهی اوست خارج ساخته و باز دوباره تنهایش سازد تا مجبور شود حق الهی خود را بیابد. از این منظر حوا یک خدمتگزار بی مزد و مواجب ذات آدم است و به لحاظ وجودی هیچ سهمی نمی برد الا سهمی که در همان عشق کوتاه مدت از آدم نصیبش می شود، و آدم فقط در رجعت دوباره اش به ذات الهی خیش است که می تواند حوا را هم به عنوان بچی از وجود خودش در ذات خودش بهره‌مند سازد و به الوهیت مرتبط نماید. در غیر این صورت حوا جز ضرر و زیان در دو دنیا هیچ سهمی ندارد، همانطور که آدم. و این است که بر آدم واجب است که از حوا به عنوان یک امانت الهی به خوبی پذیرایی کند و از او به عنوان وسیله فریب خوردگیش انتقام نگیرد. و مردانگی و آدمیت جزی نیست، و بلکه آدم باید به واسطه ی خدمت کبیری که از حوا یافته است تمام عمرش از او به درگاه خدا ممنون باشد و در حد توان خدمتش نماید. و البته نه اینکه ایمان و معرفت و مردانگیش را به پای حوا قربانی کند که حوا هم نهایتاً این قربانی را تصدیق نمی کند، زیرا به پای ابلیس قربانی شده است و از این قربانی شدن آدم حوا هیچ سهمی نمی برد، و بلکه او هم چون آدم خسران می بیند. 87. آدم پس از شکست و ناکامی و به خود وانهاده شدن در عشق به پشت درب وجود خیشتن می رسد، ولی راهی به درون خیش نمی یابد. این درب جز به دست یک پیر معنوی و امام هدایت گشوده نمی شود. فقط امامان و عارفان هستند که خود به دست خود قادر به گشایش درب وجود خیش هستند تا در خیش وارد شده و بر عرش وجود خیش جلوس نمایند. این مقام را در فرهنگ عرفانی ما مقام جلوس هم نامیدند و یا مقام کسوت که به معنای برتن نمودن به باس تن خیش است و مقیم در تن خود گشتن، که به معنای خود شدن یا کس شدن و آدم شدن است که همان مقام تنهایی عرفانی می باشد. 88. اگر این بیت مولوی را اصلاح کنیم، بیان راز مگوی عشق و عرفان است که هر کسی از زن خود شد یار من. یعنی آدم تا از زن کاملا مأیوس نشده باشد، تن به ولایت و ارادت یک امام و پیر نمی دهد تا تنها و خیش شود و آدم گردد و مقیم خیشتن و خلیفه خدا و موحد. 89. مرد یا مرید زن است و یا مرید یک مرد کامل به عنوان امام و پیر و مراد، و مرد تا از مریدی زن خارج نشود مرد نمی شود و موجودی نامرد است و برزخی است، و انسان کامل مرید خداوند است، خدایی که مستقر در ذات اوست، و در واقع خدای مرد هووی زن است و زن هوویی بزرگتر از او ندارد. 90. انسان کامل یعنی انسان تنها و یگانه، چون درخت سروی سرکشیده به آسمان در کبیر برهوت هستی است که ریشه در آب حیات جاوید دارد و مأمن همه بیکسان و بی وجودان و سرگشتگان و در بدران وادی وجود است که آنان را به ذاتشان پیبند می‌زند و نجات می‌بخشد. امام جز این رسالتی ندارد، یعنی بازگردانیدن آدم به مقام آدمیت و خلافت الهی. 91. آدمی سه قلم رو به وجودی دارد، در خیش، در غیر خیش و تردد بین غیر و خیش. کامل در خیش همان عارف واصل است، کامل مقیم در غیر خیش همان عاشق واصل است، و مردد بین غیر و خیش در اشدش همان شاعر است. 92. عارفان در هوشیاری کاملند، عاشقان در مستی و مدهوشی، و شاعران بین هوشیاری و مستی سرگردانند، و مابقی مردمان در طیف‌های ضعیف از این سه وضع به سر می‌برند. 93. عارفان مسرورند و سالم و پاک، چون در خیشند و در خانه خدا. عاشقان بیمارند و اندوهگین، چون در خانه غیر به سر می‌برند. و شاعران بلهوس هستند و در بدر، چون بین خیش و غیر در ترددند و آواره. 94. و اما انگشت شماری نیز هستند که عارفند و عاشق و شاعر، که همه جاییند و هیچ جایی و قلندر لامکان و بی زمان، و چون بوت عیار هر لحظه به شکلی درآیند و دل برند و روند، گاه می رخصند و گاه می گریند و گاه در سجود و گاه کفرگوی. اینان خضرهای دوران هستند، سلمان ها، بایزید ها، شمس ها و حلاج ها. گاه یگانه اند و گاه بیگانه، گاه خیش و گاه دیوانه، گاه عاشق و گاه فرزانه، گاه قدیس و گاه مقیم میخانه، گاه در قارند و گاه بردار، گاه رسولند و گاه بیار، گاه طبیب و گاه بیمار، گاه پیر و گاه کودک شیرخوار، و این منم.